سرخط مهمترین خبرها، طبیبان تاجیک یک جراحی نادر را انجام دادند. رزنیکوف گفت از روسیه گریزید که مرزها بسته می شوند و صدها سرباز دعوت شده روسیه در دنسک کشته شدند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به اولین مجموعه خبری رادیوی آزادی در سال 2023. امیدواریم که این سال برای شما سال موفقیت ها خواهد بود. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام یک جراحی نادر در کشور خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت در خبرنامه گفت پزشکان مرکز ملی طبی تاجیکستان شفابخش در یک جراحی نو دو دوگانه که با هم چسبیده را جدا کردند. به گفته منبع یک زن از ناحیه واسه در بطن خود دوگانه داشت که با هم چسبیده بودند. پزشکان به واسطه برش قیصره طفل ها را بیرون میگیرند و معلوم می شود که یکی از آنها که جنسش پسر است الکی فوتیده است. نوزاد فوتیده از قسمی سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا گردیدند، گفتند مسئولین وزارت. بیماری های نقص مادرزاده و یا دوگانیک های سی امی به گفته وزارت تندرستی یکی از مشکلی های جدی صحه تندرستی در اقصای عالم به حساب رفته، جراحی گذرانده شده تجربه خوبه برای پزشکان گردید. احوال دوگانیک زنده مانده خوب گفته می شود. الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین در یک مراجعه تلویزیونی گفت که روسیه در آغاز سال 2023 مرزهایش را میبندد و دوباره سفربری نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را آغاز میکند. او در این صحبتش با زبان روسی که روز 3 دکبر نشر شد از شهروندان روسیه خواست که سری وقت از کشور بیرون شوند تا مجبوری به جنگ جلب نشوند. الکسی رزنیکوف شرح نداد که خبر دعوت دوباره نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را از کجا دسترس کرده است، اما از شهروندان روسیه خواست هوشیار باشند و برای یک گروه جنایتکار خود را به کشتن ندهند. به گفته او بیش از 300 هزار نفری که در دعوت یکم سفربری در تیرماه امسال به ارتش جلب شده بودند الکی هزاران نفر کشته و معیوب شده. روسیه تابستان امسال دعوت نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را اعلان کرد. آن زمان هم ده ها هزار نفر که احتمال جلب شدنشان به ارتش وجود داشت از روسیه فرار کردند. ضمناً رسانه‌های نزدیک به کرمل از کشته شدن صدها نفر از بسیج شده یا نو دعوت شده ها به ارتش روسیه خبر داد. به نوشته تلگرام، کانال‌های نزدیک به کرمل در پی حمله موشکی نیروهای اوکراین به یک خوابگاه سربازان یا کازرمه در نزدیکی شهر مکیوسکی دنسک صدها نفر کشته شدند. گفته شود سربازان نودعوت شده روسیه در بنای یک آموزشگاه می ایستادند. رسانه های روسیه نوشتند حمله طریق نظام موشکی هیمارس انجام شده است. تلگرام کانال روسیه سریگارد تعداد کشته شده ها را صدها نفر گفته است. کانال نزدیک به حکومت روسیه اپراتیونس وودکا تعداد کشته شده ها را 500 نفر گفته است. خدمات رابطه های استراتژی ارتش اوکراین از کشته شدن 400 نفر در این حمله خبر داد. دو سازمان حامی حقوق انسان از وضع سلامتی و امنیتی وکیل مدافع زندان بزرگمهر یاروف در محبس نظامش سخت‌ترین در دوشنبه ابراز تشویش کردند. لایرز فور لایرز و فریدم ناو در آخر ماه دکبر سال 2022 از وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان خواستند یاروف را فوراً آزاد کرده امنیت و تبابتش را طبق طلبات بین‌المللی تامین کنند. بزرگمهر یاروف روز 17 نوامبر سال گذشته از زندان شهر وحدت به محبس پوشیده یا نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شد. مقامات تصمیم خود را شرح ندادند. برادرش جمشید یاروف گفت بزرگمهر یاروف را در پی بحث درباره رئیس جمهوری تاجیکستان جزا دادند. خانواده‌اش گفتند او را در ماه دکبر دیدند. مؤلفان نامه به وزیر عدلیه تاجیکستان گفتند در گردن و روی او داغ دیده شد و آن بیانگری بدرفتاری است. بزرگمهر یاروف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حال و در تاجیکستان ممنون نهضت اسلامی حمایت میکرد، سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابه ساختکاری و تأخیر نماینده حاکمیت و 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید که گناه ندارد. هر سال 1 ژانویه روز تولد روزنامه‌نگار اسلیدین دوستیف در اصل نتیجه‌گیری از کار یک ساله خبرنگاران در منطقه کولاب بود. حالا او بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستانش تصمیم گرفتند محفل را ادامه دهند. اسلیدین دوستیف ماه آوگوست سال گذشته درگذشت. همکارم محمود جان رحمت‌زاده نگاهی کرده است به زندگی این روزنامه‌نگار فقید.
محفل آخرین روزنامه‌نگاران در منطقه کولاب با اسلیدین دوستیف. هر سال 1 ژانویه روز تولد او در اصل نتیجه گیری از کار یک ساله خبرنگاران در منطقه بود.
خیلی زلان دارم میترسند در روسیه هم نه فکر کنم نگرد این پرد که میشه هم چیزه که باید همون خیلی باشه ما خلاصه پشیمون نیستیم.
همواره از مشکل و پیشرفت روزنامه‌نگاری میگفت.
اساسی و اصولی همه این که امروز شورای که جناب عالی
حالا بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستان تصمیم گرفته اند محفل رو ادامه دهند.
روحی ایشون و با تخلص ایشون مشهور بود در منطقه. روحی وای ما رو اطرافیان دسترخوان میکشد، گیفی هم میارد و ما مشکلات روزگار خود رو، مشکلات جورنالیستیک رو ما با از برکت روحی و پوبرجو میداریم.
امسال 20مین سالگرد محفل روزنامه‌نگاران کلاب و 65 سالگی اصلدین داستیف است. شاگردانش میگن جای او خالی است.
هدف اساساً هدف اصلدین داستیف در کار روزنامه‌نگاری پیش از همه سازندگی بود و از همه طرف، از همه پهلوها نگاه میکردند، میسنجیدند و حتما یک چیزی انتشار میکردند که آن به نفع جامعه، به نفع خلق و ملت و عموماً به دولت بود.
خبرنگاران جوان بیشتر از تنبیه و تشویقش یاد میکنند.
دیگه مورد وقتی که در ریدکس وارد میشدم کمان در کم یک توصیه میدادم برای بهبودی کاری ما. هیچ گپ نیم، یک میخوندن مواد ما را بچم شاگرد نجس مثال باید که خیلی شد. یعنی کوشش میکردم یک از دانش و توانایی و از همون تجربه خود به ما جوانان نیست چیز بیاموزن که فردا ما بگویم که فران افتاد برای ما این جهت آمد. و باید گفت که استاد اصلین دوستیف شد روان مردی بودن خیلی صمیمی، یعنی مردانوار سخن نکردن، جوی هزل هزل بود، یعنی جوی که انا کار بود جدی میگرفتن، حتی سرزنش میکردن که او صغیرت باید خیلی کنی که آینده تا یک کس بشنسد، مثال دن در یک کس بیر یک محصول باید خدر کنی.
در حالی که نگرانی از سرایت کووید 19 افزایش می‌یابد، بیش از 10 کشور برای سفر جهانگردان از چین محدودیت جاری کردند. از جمله مقامات استرالیا از سیاحان چینی خواستند پیش از سفر نتیجه منفی سنجش را از کرونا ویروس نشان دهند. کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز از جهانگردان چینی عین طلب را دارند. شفاخانه‌های چین از گرفتاران کرونا ویروس نو پر شده است، ولی منصبداران این کشور اصرار دارند که وضع زیر نظارت است. کرونا ویروس نو در آخر سال 2019 در چین کشف شد و از آنجا به کشورهای جهان سرایت کرد. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 ژانویه را فرا می‌گیرد.
دویوم ژانویه سال 1925 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیستی SSSR در حیات تاجکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس شد. این ولایت که بیش از 40% حدودهای تاجکستان را در بر می‌گیرد، بیش از 200 هزار اهالی دارد و اکثر ساکنانش پیروی مذهبی اسماعیلی هستند. کوههای آسمانبوس پامیر شرقی از جمله قله اسماعیل سامانی مکانی معروفی توریستی به حساب می‌روند، ولی وضع اقتصادی و اجتماعی، کمبود جای کار و هم سرکوبی آزادی‌های سیاسی از جانب شنبه بعد سالهای 2010 باعث سرزدن بحران ها می شود. از 2 ژانویه سال 2008 با قرار ولایت سغد تاجیکستان، کلمه لنین آباد در اسم سه نشریه حکومتی این منطقه با واژه سغدی وضع کرده شد. نشریه هایی که با سه زبان تاجیکی، ازبکی و روسی با نام های حقیقت لنین آباد، لنین آبادسکای پراودا و لنین آباد حقیقتی به تب می رسیدند، نام های حقیقت سغد، سگدیسکای پراودا و سغد حقیقتی را گرفتند. 2 ژانویه سال 1942 زادروز نقره رحمت و هنرمند خلقی تاجیکستان است. آوازخوان سابقه دار انسامبل شش مقام با اجرای ترانه های مردمی بسیار معروف گردید. یکی از اولین هنرمندان زن از تاجیکستان است که از پایان سالهای 1950 با هنرمندان افغانستان همکاری نزدیکی کسبی برپا کرد و ترانه های رفتم از این باغ، بیا تا گل برافشانیم، الان نور دانه ندارد از حاصل همان سالها می باشد.
صبح امروز 2 ژانویه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1015 تا 1020 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان در این روزها استراحتی خوشخواهانه. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ویتالی کلیچکو، شهرداری کیف، روز 2 ژانویه گفت روسیه با ده ها بی‌سرنشین به پایتخت اوکراین حمله کرده، با زیربناهای انرژی آسیب رسانید و سبب قطع برق و گرمی در بعضی از گوشه ها شده است. ارتش اوکراین اعلان کرد که شب گذشته 44 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه به منطقه های گوناگون این کشور حمله کردند، ولی همشان از بین برده شدند. شب 1 و 2 ژانویه در منطقه های دیگری اهالی نشین از جمله در شهر خرسان حمله ها صورت گرفته است. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی، مقامات اوکراین تصدیق کردند که روسیه ظاهرا یک شفاخانه کودکان را در خرسان زده است، اما این گزارش به صورت مستقلانه تایید نشده است. روسیه 11 ماه پیش به اوکراین حمله کرد. آمریکا و متحدان غربی اوکراین تا کنون به این کشور به مبلغ صدها میلیون دلار کمک نظامی را فراهم کردند تا از خودش حمایت کند. ماموران پلیس سن پترزبورگ روز 1 ژانویه گفتند که در شب سال نو بیش از 2000 مهاجر را دستگیر کرده جریمه بستند. به قول آنها مهاجران از کشورهای همسایه نزدیک روسیه بودند. بازداشت مهاجران هنگامی درآمدن به میدان قصر زمستان صورت گرفته است. قصر زمستان مکان تاریخی است. مقامات سن پترزبورگ پیش از سال نو گفتند که به دلیل امنیتی گشت و گذار در آنجا ممنوع است. پلیس گفته است مهاجران با خود خلاپوشکا یا مواد طرفگری داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که اسرائیل به فرودگاه دمشق و اطراف آن حمله‌های موشکی انجام داده است. خبرگزاری سنا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که حمله‌ها ساعت 2 شب بامداد دوشنبه به وقت محلی صورت گرفت. در گزارش آمده است بر اثر حمله ها 2 سرباز جان باخته، فرودگاه بین المللی دمشق از فعالیت مانده است. رامی عبدالرحمن، رئیس نهاد وزارت بر حقوق بشری سوریه که قرارگاهش در بریتانیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در حمله های امروز مفزی های حزب الله و گروه های طرفدار ایران در داخل فرودگاه دمشق و اطراف آن با شمول یک انبار اسلحه نشان گرفته شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام یک جراحی نادر در کشور خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت در خبرنامه گفت پزشکان مرکز ملی طبی تاجیکستان دوگانه که با هم چسبیده را جدا کردند. به گفته منبع، یک زن از ناحیه واسه در بطن خود دوگانه داشت که با هم چسبیده بودند. پزشکان به واسطه برش قیصری طفل ها را بیرون آوردند. معلوم شد که یکی از آنها پسر است، الکه فوتیده است. نوزاد فوتیده از قسم سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا کرده شد. 2 سازمان حامی حقوق انسان از وضع سلامتی و امنیتی وکیل مدافع زندانی بزرگ مهریاروف در محبس نظام سخت‌ترین در دوشنبه ابراز تشویش کردند. لایرز فار لایرز و فریدم ناو در آخر ماه دکبر سال 2022 از وزیر عدلی تاجیکستان مظفر اشوریان خواستند یاروف را فوراً آزاد کرده امنیت و تبابتش را طبق طلبات بین المللی تامین کنند. بزرگ مهر یاروف روز 17 نوامبر سال 2022 از زندان شهر وحدت به محبس پوشیده یا نظام سخت‌ترین دوشنبه برده شد. مقامات تصمیم خود را شرح ندادند. برادرش جمشید یاروف بر هدیه آزادی گفت بزرگ مهر یاروف را در پی بحث درباره رئیس جمهوری تاجیکستان جزا دادند.
5 نفر را با بزرگ گرفته به کارتر انتقال می‌دهند. روز دیگر سود شهر وحدت در همین کالونیا آمده، همچون جریمه با بزرگ مهر 2 سال برای نگاه داشتن در колонияи низомаш пурзуртар дар Крити, чихеле ки мегӯянд дар шаҳри Душанбе ҷазо медиҳанд.
بزرگ مهریارف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی حمایت میکرد، سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نمایندگی حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت خواست بزرگ مهریارف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. الکساندر لوکاشنکو رهبری خودکامه بلاروس روز 3 دکامبر اصلاح‌ها را به قانون درباره پارلمان کشورش امضا کرد. بر اساس آن پرزیدنت بلاروس پس از انجام وکالتش عضو دائمی یا یک عمری سنت خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه قانونی به این مانند را سال 2020 امضا کرده بود. قهار محکموف پرزیدنت پیشینی تاجیکستان تا دم مرگ عضو مجلس ملی بود. الکساندر لوکاشنکو 29 سال باز جلوی قدرت را در بلاروس به دست دارد. او پس از تأسیس ریاست جمهوری در سال 1994 پرزیدنت نخستین شد. از آن قبل ریاست کمیسیون مبارزه با فساد را بر دوش داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه شکایت خانواده مهراجدین گدازاده از ساکن شهر وعدد را که از وزارت امور داخلی تاجیکستان 500 هزار سامونی جبران معنوی طلب دارند به اساس دانسته است. مهراجدین 33 ساله روز 10 اپریل سال 2021 بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. به اطلاع وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بنای شعبه کارهای داخلی وعدد به زمین پرتافته است، اما پیوندانش چنین ادعا را قبول ندارند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. فیض الله گدایف پدر مهراجدین روز 2 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت رفتاری کارمندان میلیسای وحدت باعث مرگ پسرش شده است و از مرگ او تا حال رنج و عذاب روحی می کشد.
من در سن 65 سالگی 3 کودک در کیفت من اینا رو به وای رساندن، در کار خوراندن، در کار پوشاندن، در کار اینا کلان شوند. مقصد همین که موبین که در یک حوالی همیشه کوتاه مای در زندگی میکنیم.
در پیوند به مرگ مهراجدین گدازاده افسر سابق میلیسا خوشوقت فیض الله زاده را به جوابگری کشیده بودند. دادستانی او را به خنوق نظری هنگام اجرای وظیفه متهم کرد، ولی ماه نوامبر سال 2021 بر اساس قانون عفو پرونده اش را بست. طبق اطلاع ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که از حقوق خانواده مهراجدین حمایت میکنند، دادگاه نویه اسماعیل سامونی عفو این افسر سابق را اساس کرده طلب جبران را رد کرده است. حقوق شناسان ائتلاف از بالای قرار دادگاه اسماعیل سامونی به دادگاه دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند، ولی دادگاه آن را به تغییر گذاشته است. گلچهره خلمتوا رهبری گروه رسانیدن یاری حقوقی ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان میگوید طبق قانون وزارت امور داخلی به خانواده مهراجدین باید جبران پردازد. او روز 2 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت
قانون گذاری پیش بینی نموده است که اگر کارمند از جانب کارمند ضرر رسانیده شده باشد، در آن وقت مقامات باید از بودجه مقامات همین ضرر برقرار کرده شود. و ما با این قرار سودی شهر دوشنبه روزی نیستیم و آینده شکایت به سودی عالی پیشنهاد میکنیم.
با اطلاع وزارت امور داخلی کارمندانش مهراجدین گدازاده را شکنجه نکردند. نماینده این نهاد هنگام مرافعه‌های دادگاهی پافشاری نموده است که نیاز به پرداخت جبران نیست. مهراجدین گدازاده به قول پدرش گاهی از حساب مهاجرت کاری و گاهی از حساب نگاهبینی چاروای همدیگان پول می‌یافت و روزگارش را پیش می‌برد. از او 3 فرزند مانده است.
یک سرچشمه دوری با پایین ها از آن بالا منو دریا منو دریا من از من شور میگیرم بای از من شیر میگیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا غزل میخاند و من ها دیوان میسازد و من ها تو شاید تو دل شیدا منو دریا منو دریا
سازمان گزارشگران بدون مرز سنزور پیوسته را در تاجیکستان محکوم کرد و خواستار رهایی خبرنگاران زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. دادگاه‌های تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان‌های ممنوع و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. گزارشگران بدون مرز در اعلامیه از 29 دکبر سال 2022 گفت آنها به نشر و پخش موضوعهای حساس به نفع مردم اما باعث ناراحتی منصبداران مشغول بودند. در اعلامیه گزارشگران بدون مرز آمده است آغاز اقتباس. این حکم‌های سنگین از آغاز ماه اکتبر پی هم اعلان شده برای روزنامه‌نگاران مستقل در تاجیکستان که هنوز جرأت بیان اندیشه خود را دارند تهدید به شمار می‌رود. پایان اقتباس. نوریدین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به سازمان گفته است که مقامات کوشش دارند افکار جامعه را پر زیر نظارت بگیرند. این کار به گفته او به آبروی تاجیکستان تأثیر بسیار بد خواهد رساند. کمش 3 خبرنگار زندانی در نامه‌های از بازداشتگاه گفتند که زیر فشار مقامات بیانات دادند و گناه ناکرده را به دوش گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید آغاز اقتباس، شکنجه، اتهام تروریسم، اقرار مجبوری و مرافعه‌های پس درهای بسته از اصول‌های سرکوبگرایانه حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان برای خاموش کردن همه گونه صدای تنقیدی است. پایان اقتباس. سازمان از نمایندگان حکومت تاجیکستان خواسته است از نگاه داشتن فضای ترس در کشور دست کشند. عبدالله غربتی یا عوضمت غربتوف خبرنگار پیشینی از یپلیوس و دلیر امامعلی خبرنگار سابق رادیوی وطن ماهای آخر مستقلانه برای یوتیوب گزارش می‌دادند. بازداشت آنها بعد از جنجال درباره تخریب خانه‌ها در یک گوشه شهر دوشنبه صورت گرفت. اولی 7.5 سال بعد دومی 10 سال زندانی شد. زوقی‌بیگ سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده که قبلا در رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان کار می‌کردند نیز ماه‌های اخیر در یوتیوب صحیفه و مخاطبان خود را داشتند. آنها در ماه ایول بازداشت و هر 2 7 سالی از آزادی محروم شدند. خوشام غلام یا خوشروز جمعیف نیز در یوتیوب برنامه داشت و به 8 سال زندان محکوم شد. محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت به 7 سال زندان محکوم گردید. او رسما در جای کار نمی‌کرد اما در فیسبوک نظرش را درباره حادثه های بدخشان می نوشت. الفت خانی محمدشب که 21 سال زندانی شده است، سالهای اخیر درس می داد و به فعالیت اجتماعی مشغول بود. خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان حکم‌ها را به اساس خوانده بازبینیش را خواستند، ولی دادگاه‌ها قرار خود را دیگر نکردند. شوکت لطف‌الله‌زاده معاون اولی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه دکبر سال 2022 در نامه بر رادیو آزادی نوشت: آغاز اقتباس پرونده‌های جنایی نسبت روزنامه‌نگاران طبق طلبات قانون مورد محاکمه آشکارای سودی قرار داده شدند. پایان اقتباس. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در سال 2022 در میان 180 کشور در جای 152 قرار گرفت، جایگاهی که از سال 2015 به این طرف ده ها زینه پایین رفته. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از نقض آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در چند ماهی پیش، این کشور شاهدی درگیری و ترکش ها بوده است. این امر حالا باعث اختلاف میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شده. اسلام آباد به این نظر است که تحریک طالبان پاکستان از داخل افغانستان این حمله ها را طراحی می کند. طالبان افغانستان رد می کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. وزارت دفاع حکومت طالبان روز 1 ینور با نشر بیانیه به سخنان رانا ثناءالله وزیر کارهای داخلی پاکستان واکنش نشان داد و گفت افغانستان بی صاحب نیست. رانا ثناءالله روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت می توان علیه شخصانی که به پاکستان حمله می کنند اقدام کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا به مرکزهای طالبان پاکستانی در افغانستان حمله خواهد کرد گفت: ببینید، در وقت مناسب اول به افغانستان که برادر اسلامی ماست می گویم که پناهگاه ها را از بین برند، این مردم را بسپارند. اگر چنین نشود، آنچه که شما پیشتر به آن اشاره کردید ممکن است. در بیانیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این رابطه آمده است: با وجود نشانه های موجودیت مرکزهای طالبان پاکستانی در داخل خود آن کشور، چنین ادعا از سوی مقامات پاکستان و رابطه های کابل و اسلام آباد ضربه می زند. مقام های طالبان در این بیانیه اظهارات وزیر کارهای داخلی پاکستان را به اساس و تحریک آمیز خوانده، تهدید کردند که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورشان می باشند. مقامات پاکستان نگرانند که از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حمله های تروریستی در پاکستان دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز مطالعات صلح پاکستان، تحریک طالبان این کشور از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 در این کشور حدود 250 حمله انجام داده است که در نتیجه آن 413 نفر کشته و 719 تن دیگر زخمی شدند. روز 16 اپریل سال 2022 هواپیماهای جنگی پاکستان با گمان آن که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در آنجا قرارگاه دارند، چهار دهه را در ولایت خوست افغانستان بمب باران کردند. بر اثر این حمله ها بیش از 50 غیر نظامی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. در ضمن روز 15 اپریل یک زن و سه کودک در حمله های هوایی پاکستان در ولایت کنر جان باختند. تحریک طالبان پاکستان اخیراً گفت حمله های خود را در داخل پاکستان هماهنگ می کند. مقامات پاکستان از برنامه و تصمیم نوشان برای نابودی تحریک طالبان پاکستان در شرایط صحبت می کنند که این گروه جنگجو هیئت رهبری خود را اعلان کرد. در بیانیه مطبوعاتی که این گروه به رسانه ها فرستاده است، گفته می شود ابو منصور آسیم به عنوان امیر و مولوی سلیم حقانی به عنوان رئیس استخبارات معرفی شدند. در این اعلامیه، تحریک طالبان همچنین از ساختار نو خود خبر داده، رئیسان ولایت ها و وزیران این گروه را در منطقه های مورد نظر خود تعیین کرده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سال 2022 در اکثر کشورهای آسیای مرکزی به یک دوره نزاع و خونریزی تبدیل یافت. نظام یا رژیم های افتریتری منطقه با چالش های نوجد روبرو شده با اصول های کهنه مشکلات سیاسی را حل کردند. انتخابات ساخته گذراندن گوش و شکم مردم را با وعده های خشک خالی پر کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سال 2022 در قزاقستان با اعتراض مردم آغاز شد. سبب اساسی بالا روی نرخ گاز مایع در غربی این کشور بود و زود به ولایت های دیگری قزاقستان سرایت کرد. نمایش های اعتراضی از 2 تا 7 ژانویه ادامه کرده با خونریزی به پایان رسیدند. در کشور وضع فوق‌العاده جاری شد و رئیس جمهور قزاقستان به نیروهای امنیتی امر داد که بی آگاهی پرانند. طبق اطلاع رسمی کمش 238 نفر کشته و چند هزار نفر زخمی شدند. در اوج حادثه های ژانویه پرزیدنت قاسم جان‌مرد تاقیف با کرسی رئیس شورای امنیت نشست، در حالی که پیشتر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان پس از ترک کرسی ریاست جمهوری مقام رئیس دائمی شورای امنیت را صاحب شده بود. چندین منصبدار بلندپایه از وظیفه برکنار و حکومت به استعفا فرستاده شد. رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم مسیموف را با گمان کوشش غصب قدرت و خیانت به دولت بازداشت کردند. بار اول نیروهای سازمان پیمانی امنیت دست جمعی که زیر نظارت روسیه است به قزاقستان کشوری عضو سازمان درآمدند. رئیس جمهوری قزاقستان در پیام اظهار داشت که تنها به الماتا 20 هزار نفر حمله کرد. بعدن در مصاحبه با شبکه دولتی این حادثه را عملیات تروریستی از قبل تحریزی شده نامید. به قبل و پس از گردی همایی آسایشته میدان را راهزنان و غارتگران به دست گرفتند. فرودگاه الماتا برای آن گرفته شد که جنگجویان از یک شهر آسیای مرکزی که زیر نقاب کارگران پرواز می‌کردند آزادانه وارد شهر شوند، گفت تاقیف در مصاحبه. مقامات تنها در ماه آوگوست فهرست رسمی کشته شدگان حادثه های ژانویه را نشر کردند. بازداشت شدگان گفتند که شکنجه شدند و دست کم 6 نفر از ضرب و لات جان دادند. مقامات قزاقستان به تحقیق بین المللی حادثه راضی نشدند. مقامات ازبکستان نیت داشتند در سال 2022 قانون اساسی این کشور را تغییر دهند. خبر داده شد که آوازدهی 8 دکبر و در روز کنستیتوسیا می گذرد. کارشناسان باور داشتند تغییرات پیش از همه به تمدید وکالت های رئیس جمهوری حاضر شافکت میرزیف پیوند دارد. طبق قانون پرزیدنت در ازبکستان می تواند به 2 دوره 5 ساله انتخاب شود. شافکت میرزیف سال 2021 به دوره دوم ریاستش آغاز کرد. صرف نظر از محدودیت های مهلت وکالت، اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان از سال 1991 تا 2016 یعنی تا لحظه مرگ کشور را رهبری کرد. به نظر می رسد میرزایف به فرق از کریموف تلاش دارد قانونگذاری را بازنگری کرده ماندنش را در قدرت لباس قانونی پوشاند. در صورت پذیرفته شدن تغییراتی که تاشکند پیشنهاد کرده است، میرزایف امکان دارد تا سال 2040 در کرسی رئیس جمهور بماند. ماه ایل طرح اصلاحات به قانون اساسی دسترسی عموم گردید. در تحریر نوی قانون اساسی ازبکستان پیشنهاد شده است که مقام جمهوری مختار قرقلپاکستان برداشته شود. ساکنان قرقلپاکستان مخالفت کردند، اعتراض به آشوب کشانیده شد. مقامات ازبکستان تظاهرات عمومی را در نقوس، مرکز قرقلپاکستان و شهرهای دیگر با زور پخش کردند. طبق اطلاع رسمی در جریان اعتراضها 18 نفر کشته و 516 کس مجروح شدند. سازمان بین المللی HRW استفاده نیرو را محکوم کرد و خواهان تحقیق مستقلانه حادثه شد. بعد از آن پرزیدنت میرزایف اصرار داشت که بندهای وابسته به مقام قرقلپاکستان در کنستیتوسیا بی تغییر خواهد ماند. زمان برگزاری رای پرسی هم به تأخیر افتاد. مقامات ازبکستان به مثل همتایان قزاقستانی خود در مشکلات داخلی دشمنی بیرونی را گناهگار دانستند. و مقامات تاجیکستان اعتراض ساکنان را در ولایت مختار کویسان بدخشان به همین شیوه پخش کردند. دادستانی کل گفت در جریان عملیات مهمی در ناحیه روشان و شهر خارق 29 نفر کشته شد. رادیو آزادی نام 34 کس را گرد آورد. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی نامیدند که برای تشنج وضع از بیرون دستور گرفتند. ساکنان گفتند آنها به حمایت از حق خود و خانواده به کوچه ها برآمدند چون ماهای آخر زیر فشاری سخت مانده بودند. سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دیگر بار مناقشه سر زد. مناقشه خونبار روزهای 14-17 سپتامبر گذشت. دو طرف یکدیگر را به تجاوز مسلحانه، استفاده تکنیک‌های وزین حربی و کوشش غصب قلمرو متهم کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت در این حادثه بیش از 50 غیر نظامی کشته و تقریبا 200 نفر مجروح شدند. رادیو آزادی نام 83 کشته شده را در مرز با قرقیزستان گرد آورد. طبق اطلاع رسمی از جانب قرقیزستان 63 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 200 کس زخمی شدند. در قرقیزستان سازشنامه درباره دادن یک قسم زمین نزد آبانبار کمپیراباد به ازبکستان و اداره مشترک آبانبار در سال 2022 بحث ها را به بار آورد. ماه اکتبر در بیشکک تقریبا 30 سیاستمدار و فعال مدنی بازداشت شدند. آنها را به کوشش به تشکیل بی ترتیبی های عموی متهم کردند. بعضی از بازداشت شده ها به نشان اعتراض از عملکرد مقامات گروسنشینی کردند. سال 2022 قربان قلی بردی محمدوف از قدرت کنار رفت و در یک انتخابات ساخته پسرش سردار بردی محمدوف را به ریاست جمهوری رسانید. قبلا چنین سناریو در فضای پساشوروی در آذربایجان عملی شده بود. در آنجا کرسی پرزیدنتی از حیدر علیف به الهام علیف گذشت. سردار بردی محمدوف 40 ساله جوانترین رئیس جمهوری آسیای مرکزی شد. و قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان اکثر وقت همچون کشورهای نامبر می شدند و می شوند که قدرت از پدر به فرزندان می گذرد.
آمادگی مشتنی معروف توجیک محمد خوجه یعقوبوف بر رقابت نوی خود در بوکس حرفه‌ای. کریستیانو رونالدو ستاره درخشان فوتبال جهانی به باشگاه النصر عربستان سعودی پیوست. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. محمد خوجه یعقوبوف مشتنی معروف توجیک به محاربه 21 خود در بوکس حرفه‌ای که ماه فوریه برگزار می شود آمادگی می بیند. اما تا حالا رقیبش معلوم نشده است. قبلا خبر داده شده بود که دارنده عنوان WBC International در وزن دویم نیم سبک محمد خوجه یعقوبوف ممکن است با هموطن خود قهرمان جهان از روی فرضیه IBF شفکت جان رحیموف وارد رقابت شود. ولی یعقوبوف محاربه احتمالی با رحیموف را رد کرده گفته است من و شفکت زود زود در تمرین ها رقابت میکنیم، همدیگر را بی‌رحمانه میزنیم، ولی او برای من برادر است و ما هیچگاه با هم جنگ نخواهیم کرد. محمد خوجه یعقوبوف در محاربه آخرین خود در مسابقات بین المللی باکس حرفه‌ای که 11 سپتامبر سال گذشته در شهر چلیابینسک روسیه دایر گردید بر کارلس دانیل کاردوبای ارجنتینی پیروزی به دست آورد. رقابت از 8 راوند عبارت بود. یعقوبوف دائما هجوم میکرد و میخواست قوا آزمایی را پیشکی به انجام رساند، ولی رقیبش تو تصمیم داوران استادگری کرد. همه ای داوران محمد خوجه یعقوبوف را غالب دانستند. ضمناً این 19 پیروزی مشتنی تاجیک در باکس حرفه‌ای به شمار می رود. او در 10 تاش با نکاوت غالب شده است. این مشتنی 27 ساله تاجیک تنها در یک رقابتش 18 مرد سال 2022 از اوشکی فوستری آمریکایی مغلوب شده است. محمد خوجه یعقوبوف 31 مرد سال 1995 در شهر اسفره تاجیکستان به دنیا آمده است. اولین رقابت او در باکس حرفه‌ای 12 دکبر سال 2015 دویر گردیده است. قدش 1.65 متر، وزنش 58 کیلوگرم می باشد. او با یک قطار عنوان‌های بلند غالب مسابقات منطقوی و جهانی از روی فرضیه‌های سازمان‌های جهانی و بین‌المللی باکس دست یافته است. لقبش شیر است. شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد. حالا در شهر سرگوت روسیه به سر می‌برد. فعلا با رهبری مربی روسیگی ولادیمیر ویدوف تمرین میکند. در کامیابی های محمد خوجه یعقوبوف سهم استاد اولینش دادابیک فتولایف مربی ورزیده باکسی تاجیک بزرگ است. این متخصص پرتجربه در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
محمد خوجه یعقوبوف برآمد که بسیار شاگرد من یک تا زهرنده از رو کت کلام شدید. اصنامنوی باکسان در این تکنیک هوای باکس من دیده باکس کری میتوند باکسی کسی بو گذاشت ناز برآمد که بساز من آمده اسفرنده و آمده دی.
خبری دیگر، کریستیانو رونالدو یکی از بازیگران مشهور فوتبال در جهان به باشگاه النصر عربستان سعودی پیوست. این باشگاه در شبکه‌های اجتماعی عکسی را گذاشته است که برنده 5-کرته جایزه توبی تیلایی پس از امضای قرارداد تا ماه ایون سال 2025 تصویر یافته است. بنا به گزارش رسانه ها ستاره 37 ساله پرتغالی می تواند از این قرارداد سالانه تا 20 میلیون دلار به دست بیارد، چیزی که او را به فوتبال باز سردرآمدترین تبدیل خواهد داد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا باریسا و پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا باریسا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجودی محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محلی که من کار میکردم عملاً خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تأثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمد زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это
очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند میکند، هنگام پیش آمدن مشکلی از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدر خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیاد جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики». Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти лет.
Мандар Таджикистан будам ва мудати 5 соли ахир бо ҳар кас ки сӯҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора сӯҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون ناظر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری ملی صدارت؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیسیونر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او اینو اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشواری عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها را دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон гуфт, ки робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросиму табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое, ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домод буророн, жиғзанак ва дигар расму оин буд. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری به راه ماندن رابطه هایست که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По нашему шума هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگم، چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقام داران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی بینم. هستم و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات برای رسم و این پدیده نو در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیسم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدانیم مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند. تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جمعیت تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
سپاسیب بلشوی، تشکر زیاد ایلینا باریسو از دانشگاه منچستر با ما.
سرخط مهمترین خبرها، طبیبان تاجک یک جراحی نادر را انجام دادند. رزنیکوف گفت از روسیه گریزید که مرزها بسته می شوند. و صدها سرباز دعوت شده روسیه در دنسک کشته شدند. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به اولین مجموعه خبری رادیوی آزادی در سال 2023. امیدواریم که این سال برای شما سال موفقیت ها خواهد بود. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام یک جراحی نادر در کشور خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت در خبرنامه گفت پزشکان مرکز ملی طبی تاجیکستان شفابخش در یک جراحی نو دو دوگانه که با هم چسبیده را جدا کردند. به گفته منبع یک زن از ناحیه واسه در بطن خود دوگانه داشت که با هم چسبیده بودند. پزشکان به واسطه برش قیصری طفل ها را بیرون می گیرند و معلوم می شود که یکی از آنها که جنسش پسر است الکی ففتیده است. نوزاد ففتیده از قسم سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا گردیدند، گفتند مسئولین وزارت. بیماری های نقص مادرزاده و یا دوگانیک های سی امی به گفته وزارت تندرستی یکی از مشکلی های جدی ساحه تندرستی در اقصای عالم به حساب رفته. جراحی گذرانده شده تجربه خوبه برای پزشکان گردید. احوال دوگانیک زنده مانده خوب گفته می شود. الکسی رزنیکوف وزیر مدافع اوکراین در یک مراجعه تلویزیونی گفت که روسیه در آغاز سال 2023 مرزهایش را میبندد و دوباره سفربری نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را آغاز میکند. او در این صحبتش با زبان روسی که روز 3 دکبر نشر شد از شهروندان روسیه خواست که سری وقت از کشور بیرون شوند تا مجبوری به جنگ جلب نشوند. الکسی رزنیکوف شرح نداد که خبر دعوت دوباره نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را از کجا دسترس کرده است، اما از شهروندان روسیه خواست هوشیار باشند و برای یک گروه جنایتکار خود را به کشتن ندهند. با گفته او بیش از 300 هزار نفری که در دعوت یکم سفربری در تیرماه امسال به ارتش جلب شده بودند الکی هزاران نفر کشته و معیوب شده. روسیه تابستان امسال دعوت نیروهای ذخیره‌ای به ارتش را اعلان کرد. آن زمان هم ده ها هزار نفر که احتمال جلب شدنشان به ارتش وجود داشت از روسیه فرار کردند. ضمناً رسانه‌های نزدیک به کرمل از کشته شدن صدها نفر از بسیج شده یا نو دعوت شده ها به ارتش روسیه خبر داد. به نوشته تلگرام کانال‌های نزدیک به کرمل در پی حمله موشکی نیروهای اوکراین به یک خوابگاه سربازان یا کازرمه در نزدیکی شهر مکیوسک دنسک صدها نفر کشته شدند. گفته شود سربازان نو دعوت شده روسیه در بنای یک آموزشگاه می ایستادند. رسانه های روسیه نوشتند حمله طریق نظام موشکی هیمرز انجام شده است. تلگرام کانال روسیه سریگردن تعداد کشته شده ها را صدها نفر گفته است. کانال نزدیک به حکومت روسیه اپراتیونس وودکا تعداد کشته شده ها را 500 نفر گفته است. خدمات رابطه های استراتژی ارتش اوکراین از کشته شدن 400 نفر در این حمله خبر داد. دو سازمان حامی حقوق انسان از وضع سلامتی و امنیتی وکیل مدافع زندان بزرگمه یاروف در محبس نظامش سخت‌ترین در دوشنبه ابراز تشویش کردند. لایرز فور لایرز و فریدم ناو در آخر ماه دکبر سال 2022 از وزیر عدلیه تاجیکستان مظفر اشوریان خواستند یاروف را فوراً آزاد کرده امنیت و توابتش را طبق طلبات بین‌المللی تامین کنند. بزرگمه یاروف روز 17 نوامبر سال گذشته از زندان شهر وحدت به محبس پوشیده یا نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شد. مقامات تصمیم خود را شرح ندادند. برادرش جمشید یاروف گفت بزرگمه یاروف را در پی بحث درباره رئیس جمهوری تاجیکستان جزا دادند. خانواده‌اش گفتند او را در ماه دکبر دیدند. مؤلفان نامه به وزیر عدلیه تاجیکستان گفتند در گردن و روی او داغ دیده شد و آن بیانگر بدرفتاری است. بزرگمهر یاروف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حال و در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد، سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابه ساختکاری و تأخیر نماینده حاکمیت و 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید که گناه ندارد. هر سال 1 ژانویه روز تولد روزنامه‌نگار اسلیدین دوستیف در اصل نتیجه گیری از کار یک ساله خبرنگاران در منطقه کولا بود. حالا او بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستانش تصمیم گرفتند محفل را ادامه دهند. اسلیدین دوستیف ماه آوگوست سال گذشته درگذشت. همکارم محمود جان رحمت‌زاده نگاه کرده است به زندگی این روزنامه‌نگار فقید.
محفل آخرین روزنامه‌نگاران در منطقه کولا با اسلیدین دوستیف. هر سال 1 ژانویه روز تولد او در اصل نتیجه گیری از کاری یک ساله خبرنگاران در منطقه بود.
خیلی زالان دارم میترسم با روسیم آخر گفه میگرد این پاریس که بشه اون چیزه که باید همون خیلی باشم با خلاصه پشنه نیستم.
همواره از مشکل و پیشرفت روزنامه‌نگاری میگفت.
اساسی و اصولی همین است که امروز شورای که جناب عالی
حالا بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستان تصمیم گرفته اند محفل رو ادامه دهند.
روحی ایشان و با تخلص ایشان مشهور بود در منطقه. روحی وای ما رو اطرافیان دسترخوان میکشد، بیبی هم میارد و ما مشکلاتی روزگاری خود رو، مشکلات ژورنالیستیک رو ما از برکت روحی او پوبرجو می‌داریم.
امسال 20مین سالگرد محفل روزنامه‌نگاران کلاب و 65 سالگی اسلیدین دوستیف است. شاگردانش میگن جای او خالی است.
هدف اساساً هدف اسلیدین دوستیف در کار روزنامه‌نگاری پیش از همه سازندگی بود و از همه طرف، از همه پهلوها نگاه میکردن، میسنجیدن و حتما یک چیزی انتشار میکردن که اون به نفع جامعه، به نفع خلق و ملت و همان به دولت بود.
خبرنگاران جوان بیشتر از تنبیه و تشویقش یاد میکنند.
دیگه خمارید وقتی که در ریدکس وارد میشدم کمان در کم یک توصیه میدادم برای بهبودی کاری ما. هیچ گپ نیم، یک میخوندن مواد ما را بچم شاگرد نجس مثال باید که خیلی شد. یعنی کوشش میکردم یک از دانش و توانایی و از همون تجربه خود به ما جوان رو نیست بیاموزن که فردا ما بگویم که فران افتاد برای ما این جهت آمد. و باید گفت که استاد اسلیدین دوستیف شدرمان مرد بودن خیلی صمیمی، یعنی مردانه‌وار سخن میکردن، جای هزل هزل بود، یعنی جایی که انا کار بود جدی میگرفتن، حتی سرزنش میکردن که او صغیرت باید خیلی کنیگی آینده تا یک کس بشنسد، مثال دندر یک کس بیر یک محصول باید خبر کنید.
در حالی که نگرانی از سرایت کووید 19 افزایش می‌یابد، بیش از 10 کشور برای سفر جهانگردان از چین محدودیت جاری کردند. از جمله مقامات استرالیا از سیاحان چینی خواستند پیش از سفر نتیجه منفی سنجش را از کرونا ویروس نشان دهند. کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز از جهانگردان چینی عین طلب را دارند. شفاخانه‌های چین از گرفتاران کرونا ویروس نو پر شده است، ولی منصبداران این کشور اصرار دارند که وضع زیر نظارت است. کرونا ویروس نو در آخر سال 2019 در چین کشف شد و از آنجا به کشورهای جهان سرایت کرد. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 ژانویه را فرا می‌گیرد.
دویوم
ینور سال 1925 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیستی SSSR در حیات تاجیکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس شد. این ولایت که بیش از 40% حدودهای تاجیکستان را در بر میگیرد، بیش از 200 هزار اهالی دارد و اکثر ساکنانش پیروی مذهبی اسماعیلی هستند. کوههای آسمان بو سپامیر شرقی از جمله قله اسماعیل سامانی مکانی معروف توریستی به حساب می روند، ولی وضع اقتصادی و اجتماعی، کمبود جای کار و هم سرکوب آزادی های سیاسی از جانب دوشنبه بعد سالهای 2010 باعث سرزدن بحران ها می شود. از 2 ینور سال 2008 با قرار ولایت سغد تاجیکستان، کلمه لنین آباد در اسم سه نشریه حکومتی این منطقه با واژه سغدی وضع کرده شد. نشریه هایی که با سه زبان تاجیکی، ازبکی و روسی با نام های حقیقت لنین آباد، لنین آبادسکای پراودا و لنین آباد حقیقتی به تب می رسیدند، نام های حقیقت سغد، سگدیسکای پراودا و سغد حقیقتی را گرفتند. 2 ینور سال 1942 زاد روزی نقره رحمت و هنرمند خلقی تاجیکستان است. آوازخوان سابقه دار انسامبل شش مقام با اجرای ترانه های مردمی بسیار معروف گردید. یکی از اولین هنرمندان زن از تاجیکستان است که از پایان سالهای 1950 با هنرمندان افغانستان همکاری نزدیکی کسبی برپا کرد و ترانه های رفتم از این باغ بیا تا گل برافشانیم، الان نور دانه ندارد از حاصل همان سالها می باشد.
صبح امروز 2 ینور در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی از 1015 تا 1020 سومان ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد با 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. برایتان در این روزها استراحت خوش خواهانیم. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبود، همین باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، در استودیا من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ویتالی کلیچکو شهرداری کیف روز 2 ینور گفت روسیه با ده‌ها بی‌سرنشین به پایتخت اوکراین حمله کرده، به زیربناهای انرژی آسیب رسانید و سبب قطع برق و گرمی در بعضی از گوشه‌ها شده است. ارتش اوکراین اعلان کرد که شب گذشته 44 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه به منطقه‌های گوناگون این کشور حمله کردند، ولی همه‌شان از بین برده شدند. شب یکم به 2 ینور در منطقه های دیگری اهالی نشین از جمله در شهر خرسان حمله ها صورت گرفته است. با گزارش بخش اوکراینی رادیو آزادی، مقامات اوکراین تصدیق کردند که روسیه ظاهرا یک شفاخانه کودکان را در خرسان زده است، اما این گزارش به صورت مستقلانه تایید نشده است. روسیه 11 ماه پیش به اوکراین حمله کرد. آمریکا و متحدان غربی اوکراین تا کنون به این کشور به مبلغ صدها میلیون دلار کمک نظامی را فراهم کردند تا از خودش حمایت کند. ماموران پلیس سن پترزبورگ روز 1 ینور گفتند که در شب سال نو بیش از 2000 مهاجر را دستگیر کرده جریمه بستند. به قول آنها مهاجران از کشورهای همسایه نزدیک روسیه بودند. بازداشت مهاجران هنگامی درآمدن به میدان قصر زمستان صورت گرفته است. قصر زمستان مکان تاریخی است. مقامات سن پترزبورگ پیش از سال نو گفتند که به دلیل امنیتی گشت و گذار در آنجا ممنوع است. پلیس گفته است مهاجران با خود خلاپوشکا یا مواد طرفگری داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که اسرائیل به فرودگاه دمشق و اطراف آن حمله‌های موشکی انجام داده است. خبرگزاری سنا به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که حمله‌ها ساعت 2 شب بامداد دوشنبه به وقت محلی صورت گرفت. در گزارش آمده است بر اثر حمله ها 2 سرباز جان باخته، فرودگاه بین المللی دمشق از فعالیت مانده است. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد وزارت بر حقوق بشری سوریه که قرارگاهش در بریتانیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در حمله های امروز موضع های حزب الله و گروه های طرفدار ایران در داخل فرودگاه دمشق و اطرافیان با شمول یک انبار اسلحه نشان گرفته شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام یک جراحی نادر در کشور خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت در خبرنامه گفت پزشکان مرکز ملی طبی تاجیکستان دوگانه که با هم چسبیده را جدا کردند. به گفته منبع یک زن از ناحیه واسع در بطن خود دوگانه داشت که با هم چسبیده بودند. پزشکان به واسطه برش قیصری طفل‌ها را بیرون آوردند. معلوم شد که یکی از آنها پسر است. الکه فوتیده است. نوزاد فوتیده از قسم سر در پشت دوگانه که دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا کرده شد. دو سازمان حامی حقوق انسان از وضع سلامتی و امنیتی وکیل مدافع زندانی بزرگ مهریاروف در محبس نظامی سخت‌ترین در دوشنبه ابراز تشویش کردند. لایرز فار لایرز و فریدم ناو در آخر ماه دکبر سال 2022 از وزیر عدلی تاجیکستان مظفر اشوریان خواستند یاروف را فوراً آزاد کرده امنیت و تبابتش را طبق طلبات بین المللی تامین کنند. بزرگ مهری یاروف روزی 17 نویبر سال 2022 از زندان شهر وحدت به محبس پوشیده یا نظام سخت‌ترین دوشنبه برده شد. مقامات تصمیم خود را شرح ندادند. برادرش جمشید یاروف بر رادیو آزادی گفت بزرگ مهری یاروف را در پی بحث درباره رئیس جمهوری تاجیکستان جزا دادند.
5 نفر را با بزرگ گرفته به کارتر انتقال می‌دهند. روز دیگر سود شهر وحدت در همین کالونیا آمده. همچون جریمه با بزرگ مهر 2 سال برای نگاه داشتن در کالونیای نظامش پرزورتر در کریتی چخیلی که میگن در شهری دوشنبه جزا میدن.
بزرگ مهر یاروف که از حقوق 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد سال 2015 دستگیر و به اتهام قلابی ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگد گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت خواست بزرگ مهری یاروف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس روز 3 دکبر اصلاح‌ها را به قانون درباره پارلمان کشورش امضا کرد. بر اساس آن پرزیدنت بلاروس پس از انجام وکالتش عضو دائمی یا یک عمری سنت خواهد بود. رئیس جمهوری روسیه قانون به این مانند را سال 2020 امضا کرده بود. قهار مخکموف پرزیدنت پیشنی تاجیکستان تا دمی مرگ عضو مجلس ملی بود. الکساندر لوکاشنکو 29 سال باز جلوی قدرت را در بلاروس به دست دارد. او پس از تأسیس ریاست جمهوری در سال 1994 پرزیدنت نخستین شد. از آن قبل ریاست کمیسیون مبارزه با فساد را بر دوش داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه شکایت خانواده مهراجدین گدازاده از ساکن شهر وعدد را که از وزارت امور داخلی تاجیکستان 500 هزار سامونی جبران معنوی طلب دارند به اساس دانسته است. مهراجدین 33 ساله روز 10 اپریل سال 2021 بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسه جان باخته است. با اطلاع وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بنای شعبه کارهای داخلی وعدد به زمین پرتافته است، اما پیوندانش چنین ادعا را قبول ندارند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. فیض‌الله گدایف پدر مهراجدین روز 2 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت رفتار کارمندان میلیسای وحدت باعث مرگ پسر شده است و از مرگ او تا حال رنج و عذاب روحی می‌کشد.
من در سن 65 سالگی 3 کودک در کیفت من اینا را به وای رساندن در کار، خوراندن در کار، پوشاندن در کار، اینا کلان شوند. مقصد همین که مو بین که در یک حوالی همیشه کوتاه مایدک زندگی میکنی.
در پیوند به مرگ مهراجدین گدازاده افسر سابق میلیسه خوشوقت فیض‌الله‌زاده را به جوابگاری کشیده بودند. دادستانی او را به خنوق نظری هنگام اجرای وظیفه متهم کرد ولی ماه نوامبر سال 2021 بر اساس قانون عفو پرونده اش را بست. طبق اطلاع ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که از حقوق خانواده مهراجدین حمایت میکنند، دادگاه نویه اسماعیل سامونی عفو این افسر سابق را اساس کرده طلب جبران را رد کرده است. حقوق شناسان ائتلاف از بالای قرار دادگاه اسماعیل سامونی به دادگاه دوشنبه شکایت کاساسیونی بردند ولی دادگاه آن را به تغییر گذاشته است. گلچهره خلمتوا رهبر گروه رسانیدن یاری حقوقی ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان میگوید طبق قانون وزارت امور داخلی به خانواده مهراجدین باید جبران پردازد. او روز 2 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت
قانون گذاری پیش بینی نموده است اگر کارمند از جانب کارمند ضرر رسانیده شده باشد در اون وقت مقامات باید از بودجه مقامات همین ضرر برقرار کرده شود. و ما با این قراری سودی شهر دوشنبه روزی نیستیم و آینده شکایت با سودی اولی پیشنهاد میکنیم.
به اطلاع وزارت امور داخلی کارمندانش مهراجدین گدازاده را شکنجه نکردند. نماینده این نهاد هنگام مرافعه های دادگاهی پافشاری نموده است که نیاز به پرداخت جبران نیست. مهراجدین گدازاده به قول پدرش گاهی از حساب مهاجرت کاری و گاهی از حساب نگاهبینی چاروای همدیگان پول می‌یافت و روزگارش را پیش می‌برد. از او سه فرزند مانده است.
گزارشگران بدون مرز سنسور پیوسته را در تاجیکستان محکوم کرد و خواستاری رهایی خبرنگاران زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. دادگاه های تاجیکستان در سه ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان های ممنوع و جنایت های دیگر گناهکار دانستند. گزارشگران بدون مرز در اعلامیه از 29 دکمبر سال 2022 گفت آنها به نشر و پخش موضوعهای حساس به نفع مردم اما باعث ناراحتی منصبداران مشغول بودند. در اعلامیه گزارشگران بدون مرز آمده است آغاز اقتباس. این حکم‌های سنگین از آغاز ماه اکتبر پی هم اعلان شده برای روزنامه‌نگاران مستقل در تاجیکستان که هنوز جرأت بیان اندیشه خود را دارند تهدید به شمار می‌رود. پایان اقتباس. نوریدین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به سازمان گفته است که مقامات کوشش دارند افکار جامعه را پر زیر نظارت بگیرند. این کار به گفته او به آبروی تاجیکستان تأثیر بسیار بد خواهد رساند. کمش سه خبرنگار زندانی در نامه‌های از بازداشتگاه گفتند که زیر فشار مقامات بیانات دادند و گناه ناکرده را به دوش گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید آغاز اقتباس، شکنجه، اتهام تروریسم، اقرار مجبوری و مرافعه‌های پسی درهای بسته از اصول‌های سرکوبگرایانه حکومت پرزیدنت امام علی رحمان برای خاموش کردن همه گونه صدای تنقیدی است. پایان اقتباس. سازمان از نمایندگان حکومت تاجیکستان خواست است از نگاه داشتن فضای ترس در کشور دست کشند. عبدالله غربتی یا عوضمت غربتوف خبرنگار پیشینی از یپلیوس و دلیر امام‌علی خبرنگار سابق رادیوی وطن ماه‌های آخر مستقلانه برای یوتیوب گزارش می‌دادند. بازداشت آنها بعد از جنجال درباره تخریب خانه‌ها در یک گوشه شهر دوشنبه صورت گرفت. اولی 7.5 سال و دومی 10 سال زندانی شد. زوقی بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده که قبلا در رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان کار میکردند نیز ماهای اخیر در یوتیوب صحیفه و مخاطبان خود را داشتند. آنها در ماه ایول بازداشت و هر دو 7 سالی از آزادی محروم شدند. خوشام غلام یا خوشروز جمعیف نیز در یوتیوب برنامه داشت و به 8 سال زندان محکوم شد. محمد سلطان روزنامه‌نگار و مأمور پیشین امنیت به 7 سال زندان محکوم گردید. او رسما در جای کار نمیکرد اما در فیسبوک نظرش را درباره حادثه های بدخشان می نوشت. الفت خانی محمدشوه که 21 سال زندانی شده است، سالهای آخر درس می داد و به فعالیت اجتماعی مشغول بود. خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان حکمها را به اساس خوانده بازبینیش را خواستند، ولی دادگاه ها قرار خود را دیگر نکردند. شوکت لطف‌الله‌زاده معاون اولی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه دکبر سال 2022 در نامه بر رادیو آزادی نوشت، آغاز اقتباس، پرونده های جنایی نسبت روزنامه‌نگاران طبق طلبات قانون موردی محاکمه آشکارای سودی قرار داده شدند. پایان اقتباس. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در سال 2022 در میان 180 کشور در جای 152 قرار گرفت، جایگاهی که از سال 2015 به این طرف ده ها زینه پایین رفته. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از نقض آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در چند ماهی پیش، این کشور شاهد درگیری و ترکش ها بوده است. این امر حالا باعث اختلاف میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شده. اسلام آباد به این نظر است که تحریک طالبان پاکستان از داخل افغانستان این حمله ها را طراحی می کند. طالبان افغانستان رد می کنند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. وزارت دفاع حکومت طالبان روز 1 ژانویه با نشر بیانیه به سخنان رانا ثناء الله وزیر کارهای داخلی پاکستان واکنش نشان داد و گفت افغانستان بی صاحب نیست. رانا ثناء الله روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت می توان علیه شخصانی که به پاکستان حمله می کنند اقدام کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا به مرکزهای طالبان پاکستانی در افغانستان حمله خواهد کرد گفت ببینید در وقت مناسب اول به افغانستان که برادر اسلامی ماست می گویم که پناهگاه ها را از بین برند. این مردم را بسپارند. اگر چنین نشد آنچه که شما پیشتر به آن اشاره کردید ممکن است. در بیانیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این رابطه آمده است با وجود نشانه های موجودیت مرکزهای طالبان پاکستانی در داخل خود آن کشور چنین ادعا از سوی مقامات پاکستان و رابطه های کابل و اسلام آباد ضربه می زند. مقام های طالبان در این بیانیه اظهارات وزیر کارهای داخلی پاکستان را به اساس و تحریک آمیز خوانده تهدید کردند که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورشان می باشند. مقامات پاکستان نگرانند که از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حمله های تروریستی در پاکستان دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز مطالعات صلح پاکستان، تحریک طالبان این کشور از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 در این کشور حدود 250 حمله انجام داده است که در نتیجه آن 413 نفر کشته و 719 تن دیگر زخمی شدند. روز 16 اپریل سال 2022 هواپیماهای جنگی پاکستان با گمان آنکه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در آنجا قرارگاه دارند، 4 دهه را در ولایت خوست افغانستان بمب‌باران کردند. بر اثر این حمله ها بیش از 50 غیر نظامی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. در ضمن روز 15 اپریل یک زن و 3 کودک در حمله های هوایی پاکستان در ولایت کنر جان باختند. تحریک طالبان پاکستان اخیراً گفت حمله های خود را در داخل پاکستان هماهنگ می کند. مقامات پاکستان از برنامه و تصمیم نوشان برای نابودی تحریک طالبان پاکستان در شرایط صحبت می کنند که این گروه جنگجو هیئت رهبری خود را اعلان کرد. در بیانیه مطبوعاتی که این گروه به رسانه ها فرستاده است، گفته می شود ابو منصور آسیم به عنوان امیر و مولوی سلیم حقانی به عنوان رئیس استخبارات معرفی شدند. در این اعلامیه، تحریک طالبان همچنین از ساختار نوی خود خبر داده، رئیسان ولایت ها و وزیران این گروه را در منطقه های مورد نظر خود تعیین کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سال 2022 در اکثر کشورهای آسیای مرکزی به یک دوره نزاع و خونریزی تبدیل یافت. نظام یا رژیم های افتریتری منطقه با چالش های نوجدی روبرو شده، با اصول های کهنه مشکلات سیاسی